Сафарник. رادیو فالنیک. سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و 29مین قسمت از رادیو فالنیک رو در اسفند 99 تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نقطه نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست، پس لطفاً به ما برای بهبود این برنامه کمک کنید. درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP. در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته میریم و با نیلوفر کلاکی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده دیگه‌ای رو باز و با مریم فقیهی درباره کارت گرافیک صحبت میکنیم. و در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو اطلاعاتی رو در اختیار ما میگذاره که موضوع این برنامه روز شادی هست. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
نوروز رسید از ره، نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدهی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدهی ساقی، ایام بهاران شد.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. با من در این قسمت از رادیو فالنیک همراه باشید. خبر اولمون از شرکت HPE. اهمیت و سرمایه گذاری HPE بر روی محاسبات لبه. همونطور که میدونید به پردازش داده ها نزدیک منابع داده محاسبات لبه یا همون اج کامپیوتینگ میگن که باعث افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه ها میشه. جالبه که بدونید اخیراً توجه زیادی به این موضوع شده و در همین راستا در یک مصاحبه اختصاصی مدیرعامل HPE از مجموعی از کارها و ابتکاراتشون از محاسبات لبه گرفت تا معماری مبتنی بر حافظه صحبت کرد. به گفته اون HPE در 4 سال گذشته 4 میلیارد دلار سرمایه خرج توسعه ارتباطات، امنیت و تجزیه و تحلیل های ابری محاسبات لبه کرده. اما خبر خوب اینه که ناسا و HPE در این زمینه با هم همکاری کردند. اونها در تاریخ 20 فوریه کامپیوتر اسپیس بورن 2 رو به فضا پرتاب کردند تا به محاسبات لبه در اکتشافات فضایی سرعت ببخشه. و البته گفتن که هدف اصلی اونها پیشرفت در مسائل زمینی و کمک به ساده تر شدن حل مشکلات در زمینه. خبر بعدیمون به کلاه قرمز IBM رفت پیدا میکنه. IBM کلاه قرمز رو به سیستم های پاورش میاره. اونها جدیداً لینوکس رد هت رو در پردازنده های مبتنی بر ریسک سرورهاشون معرفی کردن و توسعه بیشتری رو در سخت افزارهای قدیمی یونیکس بیس با سیستم های ابری پرایوت و هیبرید IBM پیشنهاد دادن. در سیستم های پاور سرورهای مجازی IBM از پلتفرم رد هت اوپن شیفت و رد هت ران تایم که مجموعه‌ای از محصولات، ابزارها و کامپوننت هایی که برای توسعه و نگهداری اپلیکیشن های کلاود نیتیو طراحی شده استفاده می کنند. اگر یادتون باشه تو برنامه‌های گذشته درباره هک کمپانی‌های بزرگی مثل سیسکو و مایکروسافت براتون گفتیم. بعد از حمله سولار وینز که کمپانی‌های بزرگی رو هدف قرار داده بود، سر و صدا و هشدارهای زیادی در رابطه با حملات سوپلاین چین صورت گرفت. خیلی از هک‌های بزرگ سوپلای چین از طریق سیستم‌های مدیریت پکیج مثل NPM اتفاق می‌افته که معمولاً کاربرا خیلی راحت بهشون اعتماد می‌کنن و نصبشون می‌کنن. اما خبر جدید اینه که اخیراً هکری حمله‌ای به کمپانی‌های بزرگ انجام داده و اسمش رو Dependency Confusion گذاشته و در این حین متوجه شده در سورس کد این شرکت‌ها لایبرری‌هایی وجود داره که در سیستم‌های مدیریت پکیج اون لایبرری‌ها وجود نداره. و از همین موضوع برای حمله به این شرکت‌ها استفاده کرده. یعنی هر فردی که مثلا روی NPM پکیجی قرار بده و کدهایی که میخواد رو لابلای کدهای اصلی وارد کنه، خیلی راحت با نصب این پکیج توسط کاربران اون شرکت میتونه به سیستمشون نفوذ کنه. البته این حملات با اجازه خود کمپانی‌ها صورت میگیره و برای پیدا کردن اختلال‌های امنیتی کاربرد داره. خبر بعدیمون باز هم از دادگاه رفتن اپله. اپل بعد از گذشت 5 سال از ثبت شکایت کاربران از دستگاه‌های بازسازی شده امسال به دادگاه میره. طبق گفته اپل، دستگاه‌های تعویضی از نظر توان و اعتماد پذیری معادل محصولات نو هستند. اما بسیاری از کاربران معتقدند که اینطور نیست و از کیفیت این دستگاه‌ها رضایت ندارند. به همین دلیل شکایت نمایندگان مشتریان اپل رو به دادگاه و میز محاکمه خواهد کشوند. باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا این بار هم اپل در دادگاه شکست می‌خوره یا نه. رسیدیم به خبر بعدی. مایکروسافت چند به روز رسانی امنیتی برای اکسچنج سرور منتشر کرد. با این آپدیت ها آسیب پذیری های به خصوصی که در چند حمله محدود اما هدفمند استفاده شده بود برطرف شد. مایکروسافت به کاربران توصیه کرده برای محافظت و جلوگیری از سوء استفاده های آینده سریعا از آپدیت های جدید در سیستم های آسیب دیده استفاده کنند. ورژن های آسیب دیده شامل این موارد می شن: مایکروسافت اکسچنج سرور 2013، 2016 و 2019. و اما خبر آخر، تاریخ عرضه پردازنده های نسل 11 راکت لیک اس اینتل منتشر شد. این پردازنده های دسکتاپ اینتل که ظاهراً قدرت پردازشی بیشتری نسبت به AMD رایزن 5000 دارند، در روز 30 مارس 2021 عرضه میشن. اما نکته جالب اینه که خرده فروشی آلمانی به نام مایند فکتوری پردازنده های نسل 11 اینتل رو 1 ماه پیش از عرضه رسمی در دسترس مشتریان قرار داده. که خب این موضوع جالب و در عین حال عجیبه و قاعدتا اینتل هم از این موضوع رضایت نداره. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار.
بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از وصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از سو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، بخشه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون.
پرونده. خب رسیدیم به پرونده دیگه ای از رادیو فالنیک. مریم فقیه همراه ماست تا درباره کارت گرافیک گفتگو کنیم. خانم فقیه سلام.
سلام، خوشحالم که کنار شما و رادیو فالنک هستم. همونطور که فرمودین موضوع این قسمت پادکستمون کارت گرافیک هست.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله هستم در خدمت شما.
ممنون.
اول ببینیم که کارت گرافیک چی هست. کارت گرافیک یه قطعه سخت افزاریه که باعث میشه تصاویر رو ما بتونیم روی مانیتور ببینیم. یعنی در واقع مسئول رندر کردن تصاویر برای مانیتور به شکلی که از فرمت دیتا به سیگنالی که مانیتور بفهمه در واقع اون رو تبدیل میکنه. اون تصویری که قابل نمایش هست روی مانیتور برای ما انسان ها هم قابل فهم میشه. حالا هرچی این کارت گرافیک بهتر باشه تصاویر با کیفیت تری رو خواهیم داشت، که البته این کیفیته برای گیمرها و اونهایی که کار ویدیویی میکنن و با نرم افزارهای گرافیکی کار میکنن خیلی مهمه.
انواع کارت گرافیک رو لطفاً بگید.
بله، دو مدل کارت گرافیک داریم اصولاً. مدل اینتگریتد یا یک پارچه هست که در واقع روی مادربورد تعبیه شده و تو لپتاپ ها و کامپیوترهای استاندارد ما اونو میبینیم. یعنی به شکل کارت های گرافیک ادین نیستش که ما اونو به صورت جداگانه تهیه کنیم و بذاریم رو سیستممون. بنابراین به راحتی قابل آپگرید نیست و از رو سیستم جدا نمیشه. توی سیستم های معمولی که کارهای معمولی انجام میدیم، مثلا وبگردی، تماشای ویدیو، از این دست کارها، اینها جواب میده. ولی اگه بخوایم به صورت حرفه‌ای تر کار کنیم، خب معلومه که مناسب کارهای حرفه‌ای در زمینه گرافیک و حتی بازی نیست. پس این کاربری محدود و قابل آپگرید نبودن و جدا نشدن و اینکه مناسب بازی و کارهای حرفه‌ای نیست، در واقع محدودیتیه که کارت گرافیک‌های اینتگریتد دارن.
بله.
حالا مزایایی هم دارن البته، اینکه اندازه‌شون کوچیکه، مصرف برقشون کمه و خب در نتیجه تولید گرمای کمتر هم دارن، به کولینگ اضافه احتیاج ندارن و در کل هزینه خیلی اضافی رو دوش ما نمیذارن. اما اگر ما بخوایم یه سری کارهای حرفه‌ای تر انجام بدیم در زمینه گرافیک و گیم، احتیاج داریم که کارت گرافیک های ادین که به صورت ددیکیتد یا اندیویجوال در بازار هستن و در واقع نوع دوم کارت گرافیک ها هستن رو استفاده کنیم. یه قطعه جداگونه روی مادربورد نصب میشه و در واقع سیستممون رو باهاش آپگرید میکنیم. این کارت ها چون سرعت پردازش تصویر توشون بالا هست، خب خیلی تاثیر داره تو سرعت و کارایی کار ما و مثلا توی بازی هم اگر که بدون این کارت گرافیکا کار بکنیم بازی لگ میندازه یا اینکه مثلا دوچار جیتر میشه، اون یه سکته توی تصویر خواهیم داشت.
بله.
از طرفی این کارت های ادین یا همین نوع دوم کارت گرافیک هایی که دیدیکیتد هستن روی اسلات PCIe مادربورد در واقع وصل میشن و نصب میشن. ما در واقع برای ارتقاء سیستممون میتونیم از این اسلات های PCIe استفاده بکنیم. بعضی از مادربورد ها حتی میتونن بیشتر از یک کارت گرافیک داشته باشن، مثلا مادربورد های SLI انویدیا یا کراسفایر AMD، اینها دو تا کارت گرافیک هم همزمان میتونن داشته باشن. البته توجه کنیم باید این کارت گرافیک ها یکسان باشه،
متعاقبا نتیجه بهتر و قدرت بیشتری رو هم خواهیم داشت.
بله حتما.
خب این بخش اول گفتگو، بریم و برگردیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی اسم پرینتر رو سرچ کنم.
انتقال دیتا
هست. میشه یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای.
مثلا اصولا بالا میره.
دتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد.
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtaک.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب بریم سراغ کارت گرافیکای رفرنس. ببینیم چیه این کارت گرافیک های رفرنس. دو شرکت اصلی تولید کننده کارت گرافیک AMD و NVIDIA هستن و اینها در واقع میان طرح اولیه کارت گرافیک رو ارائه میدن و اون طراحی مرجع رو برای اولین بار در مورد یه مدل کارت گرافیک ارائه میدن. بعد شرکت های واسط مثل ایسوس، MSI یا گیگابایت میان اینها رو طراحی مجدد میکنن و مثلا رمش رو بیشتر میکنن، تعداد هسته ها رو کم و زیاد میکنن، کولینگش رو کاستومایز میکنن، قطعات با کیفیت تر میذارن توش، اوورکلاکینگش رو طراحی مجدد میکنن و یه سری تغییرات این مدل توش به وجود میارن و به عنوان یه مدل جدید وارد بازار میکنن. و در واقع خیلی ها میگن که کارت گرافیک رفرنس رو به عنوان یه مدل خیلی خوبی در نظر نگیره، چون خب مدل کاستوماز شده و بهترش رو شرکت ها ارائه دادن. یه دونه از این مدل های مرجع مثل ریدیون RX5700 رو میتونیم ازش نام ببریم.
بله.
حالا توی کارت گرافیک ها ما بخوایم دو سه موردی که توش مهمه رو ارائه بدیم، چون به هر حال موقع خرید کارت گرافیک ایندیویدوال یه سری نکاتی هستش که باید جداگانه توی مبحث جدا بهش بپردازیم. اما به صورت کلی اگه بخوایم بگیم توی کارت گرافیک ها جی پی یو مطرحه که در واقع مغز کارت گرافیکه، مثل سی پی یو که مغز پی سی و کامپیوتره، جی پی یو هم مغز کارت گرافیکه و در واقع میاد به عنوان مترجم بین دیتایی که از سی پی یو میاد کار میکنه و اون دیتا رو به تصویر تبدیل میکنه. حالا هرچی این تصویر پیچیده تر باشه، گرافیک بالاتری رو لازم داشته باشه، پردازش های تصویری پیچیده تری باید روش انجام بشه. در نتیجه اون جی پی یو هم باید سریع تر باشه و اون پیچیدگی لازم رو هم داشته باشه. یه مورد دیگه ای که توی کارت گرافیک مطرحه رم ها هستن. رم هایی که توی کارت گرافیک استفاده میشه به عنوان ویدئو رم یا وی رم اصطلاحا رایجه و مقدارش بین 512 تا 8 گیگه و فرمت رایجش هم DDR3, DDR4 و GDDR5 SDRAMه. حافظه و رم توی کارت گرافیک خیلی مهمه. مثلا توی کارت گرافیک گیمینگ که رزولوشن بالا باید ارائه بده، این رم خیلی مطرح میشه و باعث میشه اون بازیایی که تکسچرای خیلی حجیمی داره در واقع به راحتی اجرا بشه. و حداقل رمی که برای گیمرها پیشنهاد میشه 1 گیگه که البته باید ببینید چه رزولوشنی برای اون بازی مورد نیاز هست.
بله.
مورد بعدی اینه که ما کارت گرافیکی که میخریم باید با اون مادربردمون سازگاری داشته باشه از نظر شکل و اندازه. ببین دو شکل و اندازه برای کارت گرافیک ها هست، یکی ATX یا فول هایته که در واقع اندازه بزرگیه که متناسب و مطابق با استاندارد دسکتاپی هستش که در واقع ما محدودیت فضا نداریم. یه مدل 7 هایت یا لو پروفایل داریم که باریکتر از این ATX هاست و براکت های باریکتری دارن. ما وقتی میخواییم کارت گرافیک تهیه کنیم باید ببینیم که اسلات های PCI که روی سیستممون داریم وضعیتشون به چه شکله و اون اندازه فیزیکی که داخل کیسمون داریم رو در نظر بگیریم و رو مادربردمون ببینیم که چه اسلات های خالیه یا اسلات مزاحم داریم یا نه. مثلا یه کارت دیگه نصبه که اجازه مثلا نصب یه کارت فول دیگر رو به ما نمیده.
موضوع بعدی چیه؟
مبحث بعدی هم میشه تعداد لین هایی که توی اون PCI استفاده میشه. لین اصلا معنیش چیه؟ این رو اول بگم بعد نکته مربوط به لین رو بگم. لین مسیریه که برای ارسال و دریافت همزمان استفاده میشه. هرچم عددش بیشتر باشه یعنی سرعت بیشتره. مثلا اگه 8 باشه سرعتش از اون که 4 بیشتر. حالا این به صورت یه حالت ضرب در 4 یا ضرب در 8 در کنار PCI دیده میشه و اگر که کارتمون به PCI به این سرعت PCI و لین PCI مون بخوره، در واقع سرعتی که از نظر توری انتظار داره ما تقریبا بهمون میده. ولی اگه قرار باشه که ما یه کارت PCI 8 داشته باشیم و روی اسلات 4 کار بذاریم، نیمی از پهنای باندمون رو از دست میدیم، چون مادربرد 4 رو ساپورت میکنه، کارت من 8ه. با کدوم کار میکنه؟ با اونی که نسخه پایین تری کار میکنه.
بله.
همین حالت رو توی نسخه و نسل PCI هم داریم. از سال 2013 به بعد مادربرد ها از PCI 3 پشتیبانی میکنن و به تبع اگر که کارتی بذاریم که مثلا نسلشون با هم دیگه نخونه، قاعدتا با سرعت پایین تره کار خواهد کرد. پس اگه ما میخوایم یه کارت گرافیکی رو بخریم روی مادربردمون کار بذاریم، باید به اندازه فیزیکی، تعداد لین، نسل و نسخه تکنولوژی PCI و اندازه اون کارتمون حتما دقت کنیم. رم و جی پی او هم که متناسب با نیازهای کاربری خودمون حتما انتخاب بکنیم که اون پرفورمنسی که انتظار داریم از کارت گرافیکمون در واقع به دست بیاریم.
خب بریم و برگردیم، با بخش سوم در خدمتتون هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 0215459181818 در دسترس شماست. رادیو فارنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگو. خانم فقیهی، کارت‌های گرافیکی پورت‌های متنوعی دارن، درسته؟
بله. انواع پورت‌های کارت گرافیک ها به 4 دسته تقسیم میشه که یکی یکی توضیحشو میدم خدمتتون.
بفرمایید.
پورت‌های VGA یا ویدیو گرافیک آری اتصال آنالوگ 15 پینه هستن که اولین کانکتور ویدئوییه که به تب کمترین کیفیت رو خواهد داشت و در واقع پورت‌های دیگه کیفیت‌های بهتری رو به ما ارائه میدن. مثل چی؟ مثل DVI که مخفف دیجیتال ویژوال اینترفیسه. دو نوع DVI داریم، DVI-I و DVI-D. DVI-I ها سیگنال‌های دیجیتالی و آنالوگ رو منتقل می‌کنن. DVI-D ها فقط سیگنال‌های دیجیتالی رو. و امروز هم تو اغلب مانیتورهای فلت پنل ها دیده میشه و در واقع لینک خیلی خوبی بین کارت گرافیک و مانیتور هستش.
بله.
نوع سوم HDMI از محبوب ترین اتصالاته که خب ما تو خیلی سیستم ها میبینیمشون. دلیلش یه سرعت و تطبیق پذیر خیلی بالایی داره. ویژگی خاصشون چیه؟ اینه که هم سیگنال صوتی و هم سیگنال ویدئویی رو منتقل میکنه. مدل بعدی دیسپلی پورته که محبوب تر داره میشه یواش یواش. توی مانیتورهای نسل جدید ما خیلی بیشتر میبینیمش. ویژگی اصلیش چیه؟ ویژگی مهمش اینه که علاوه بر صوت و تصویر میتونه فرمت‌های دیگه دیتا رو هم منتقل کنه.
ممنونم. نکته پایانی هم دارید؟
نکته آخر این که هر چقدر کارت گرافیک بالاتر باشه کیفیت تصاویرمون بهتره. چرا؟ چون پردازش سریع‌تر و قوی‌تری خواهیم داشت، چون فریم ریت روان و تصاویری با جزئیات با کیفیت‌تر رو در اختیار ما خواهد گذاشت اون کارت گرافیک. بنابراین بسته به نوع کاربری که داریم کارت گرافیکمون رو تهیه کنیم تا بهترین پرفورمنس رو ازش بگیریم.
خب این آخرین پرونده سال 99 بود. ممنونم خانم فقیهی.
خواهش میکنم. خوشحالم که پادکست آخر رو با شما در سال 99 ضبط کردیم. انشاءالله در سال آتی پادکست های بهتر و با کیفیت تری رو در اختیار شما قرار بدیم.
انشاءالله. سپاسگزارم خانم فقیه. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر
سلام. شما جزو کدوم گروه از افراد هستین؟ آدمی شاد و با انرژی مثبت یا فردی عبوس و ناراحت؟ حتما شنیدین که میگن یک روز بدون خنده یه روز هدر رفته است. حالا به نظرتون چطور باید آدم شادی تو زندگیمون باشیم؟ با من ندایی زدی تو این دمدمای عید و روزای آخر سال همراه باشین که یک مبحث جذاب و پر انرژی براتون داریم. مارس همزمان با 30 اسفند ماه روز جهانی شادی نامگذاری شده. از سال 2013 سازمان ملل متحد روز جهانی شادی رو به عنوان راهی برای به رسمیت شناختن اهمیت شادی در زندگی مردم در سراسر جهان جشن گرفت. جالب اینجاست که روز جهانی شادی با شروع سال نو خورشیدی مصادف شده. نوروز هم که همیشه بهانه‌ای بوده برای شادی و دور هم بودن. اما خب 2 سال شد که نوروز و جشن به لطف کرونا برامون معنی دیگه‌ای پیدا کرده. بهتره به خاطر حفظ سلامتی و دیدن لبخند دوباره هم امسال هم تو خونه بمونیم و از دور به یاد هم باشیم. اما در جریان باشین، این موضوع باعث نمیشه کنج خونه با کلی ناراحتی و غم روزامون رو سپری کنیم. بیاین همین روز جهانی شادی رو بهانه ای قرار بدیم برای خوشحال کردن همدیگه. شادی و غم میتونه خیلی روی جوانب زندگیمون تأثیر بذاره و موفقیت ها و شکست هامون رو تحت شعاع قرار بده. درسته که مسائل اقتصادی هم دلیل محکمی برای شادیه، اما همه چیز نیست و هر چقدر تو محیطای شاد باشیم، از زندگی رضایت کافی رو داشته باشیم، پیشرفت هامون رو قدم به قدم ببینیم، جامعه خوشرنگ و شادی رو در انتظارمون خواهیم دید. در واقع برای یه زندگی خوب داشتن بهتر این موارد رو در خودمون بپذیریم و نهادینه کنیم. بهتره به رشد شخصیمون اهمیت بدیم و تو جوانب مختلف توانمندتر بشیم. خودمون رو بپذیریم و احساسات و انگیزه هامون رو بیشتر بشناسیم و بهبودش بدیم. با آدم ها و جامعه ارتباط دوستانه و صمیمانه ای داشته باشیم. و از همه مهمتر به زندگیمون یه هدفی بدیم، چرا که انگیزه زندگی کردن رو در ما بیشتر میکنه و باعث میشه به خاطر رسیدن به اون هدف تلاش بیشتری کنیم. شاد بودن و شاد زندگی کردن یه سری مزیت‌های خودش رو هم داره و باعث میشه که سلامتی و قدرت سیستم ایمنیمون افزایش پیدا کنه. میتونیم دوستان بیشتری داشته باشیم و حمایت اجتماعی بیشتری هم دریافت کنیم. شادی باعث میشه توی کار و زندگی خلاقیت و بهره‌وری بیشتری داشته باشیم. کیفیت کارمون هم بهتر بشه و به تبع اون درآمدمون هم افزایش پیدا کنه. و در آخر کنترل بیشتری روی خودمون داریم و قدرت اراده و توانایی مدیریت احساساتمون هم بیشتر میشه. میبینید که چقدر شادی تو زندگیمون نقش مثبتی داره؟ نه تنها زندگی شخصی ما، بلکه روی احساسات اطرافیانمون هم تأثیر گذاره. همیشه با خودتون بگین زندگی شاد من به حال خوب و رضایت اطرافیانم هم کمک میکنه. جالبه بدونید کارل یونگ، روانشناس سوئیسی، تعبیر جالبی از یک انسان خوشحال داره. یونگ میگه خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به اینکه درد، رنج، سختی، بیماری، پیری و مرگ جزو لاینفک زندگی است، اما هیچ کدام از آنها نمیتواند مرا از پای بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علی‌رغم علم به فانی بودن همه چیز. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم. بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر هم نوان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی. خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی. خوشحالی یعنی ادامه دادن. زندگی کوتاه‌تر از اونه که حتی لحظه‌ای رو با غم و غصه بگذرونید. پس همیشه شاد باشید و لبخند رو فراموش نکنید. پیشاپیش سال 1400 رو هم بهتون تبریک میگم. روزگار بر وفق مرادتون. سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد. بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری هم به سرا پرده ی شهناز کن. خلد برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل اون شام سکه شد، آسیب محبت به سر سفره ی سینا آمد.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهاد خودتون رو همینجا که پادکست رو گوش میدید و یا از طریق درگاه‌های ارتباطی ما در وبسایت فالنک به نشانی falnik.com در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی پیدا کنید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اپلیکیشن های پادکست گیر اندروید و iOS با آیدی رادیو فالنیک دنبال کنید. ترانه هایی که تقدیمتون شد از آثار همایون شجریان، ناصر عبداللهی، سالار عقیلی، محسن چاوشی و گروه رستاک بود. امیدوارم سال جدید سرشار از موفقیت و سلامتی باشه براتون. شاد و سربلند باشید.